أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله تفسیر سوره تین رو آغاز میکنیم و نکاتی که احیانا بزرگان گفتند و حالا نکاتی که احیانا به ذهنمون برسه رو پیرامون آیات این سوره مبارکه مطرح میکنیم. سوره تین مطابق برخ نقلها 26 سوره است که بر پیامبر نازل شده و مربوط به آغازین سالهای حضور پیامبر در مکه است. از سوره مکی است و مهمترین بحثی که در آغاز سوره مطرحه بحث قسمی است که در این سوره خدای سبحان به تین یعنی انجیر و به زیتون خورده. در قرآن قسمهای نامتعارف زیاده. نامتعارف یعنی معمولا قسمهای ما به خدا پیامبر یا حالا به ائمه اولیا یا چیزهایی که برامون عزیزه، اما در قرآن قسم به شمس و قمر و نجوم و حتی به موارد دیگری و از جمله تین و زیتون که شاید اعجبشون باشه مطرح شده. سابقا ما در رابطه با ماهیت قسم صحبت کردیم که اصلا قسم یعنی چی. شما وقتی میگید به خدا این کارو میکنم معناش چیه؟ یعنی اگه نکردم خدا گردنمو بزنه؟ یا مثلا وقتی میگید که به خاک آقام قسم یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو نکردم خاک آقام چی بشه؟ یا میگه به تار موی سیبیلت قسم یا به حضرت عباس قسم، اینا معنیش چیه؟ شاید در ابتدا به ذهن برسه یعنی اگر ما این کارو نکردیم به نحوه قضیه شرطیه باشه، مثلا اگر این کارو نکردم خدا گردن منو بزنه، ابوالفضل دشمن من باشه. ولی فهمی که از قسم وجود داره فهم یک داستان شرطیه نیست. قسم یک اعتبار عقلایی است که شما یک چیزی که براتون محترمه و حرمت او رو پاس می‌دارید رو ضامن قرار میدید، زمان می‌ذارید و این شکوندنش دارای قبح اجتماعی است به گونه است که کسی که این کارو بکنه و این حرمت رو پاس نداره از دید مردم انسان نابهنجاری است، رذل پسته. در حقیقت شما در قسم یک چیزی که بسیار محترمه او رو در میان میذارید و احترام او رو، حرمت او رو سندی و زمانی برای حرفتون قرار میدید. به این معنا که این حرف من درسته و اگر درست نبود من این حرمت رو، این احترام رو پاس نمیدارم و این احترام رو شکوندم. و اون وقت کسی که این احترام رو بشکونه در جامعه عقلی یک کار قبیح انجام داده. آثار قانونی ممکنه برش بار بشه، همون که مثلا در شکوندن قسم به جلاله قسمهای شرعی شما باید کفاراتی بدید، ممکنه حتی در قانونگذار عرفی برای شکوندن این حرمت یک جزایی قرار بده، مثلا کسی که قسم بخوره در دادگاه و حرفش غلط در بیاد، این فرد مجازات میشه، زندان میره. و از اون طرف اگر مجازات عرفی و مجازات قانونی و مجازات شرعی رو کنار بذاریم، عرفاً این کار به شدت ناپسند بوده. به دقت بکنیم که در نظام‌های سنتی اون چیزی که باعث حیات یک فرد می‌شده میزان اعتبارش بوده. الان هم البته همین جوره، ولی خب الان چیزای دیگه ای ممکنه اومده باشه، جایگزین شده باشه. یعنی شما توی جامعه‌های زندگی می‌کردید، خودتون و تمام نسل‌هایی که بعد از شما میان از این اعتباری که شما داشتید نفع می‌بردند. یه نفری که آدم محترمی بوده، حرفش حرف بوده، قول میداده، به بعدش عمل میکرده، این فرد تو جامعه مورد احترام بوده، قرض بهش میدادن، به حرفش اعتبار میکردن، رو حرفش قرض پیشش میذاشتن، مورد احترام جامعه بوده، وکیلشون میشده، امضاش سند بوده، پای حرفش سر میآوردن. و اتفاقا اینقدرم این مهمه که طرف وقتی هم که میمیره این احترام به نسل‌های بعدیش هم میرسه. این تعبیر صدیقه طاهره که یکرم المرء فی ولده، یه امر به شدت اجتماعی و درسته. اگه کسی فکر کنه که وقتی خوب زندگی کرد نه تنها به خودش احترام میذارن، یه سرمایه‌ای برای بچه‌هاش میذاره. یعنی میگن آقا این آدمو بابا بابا آدم خوبی بوده، فردا صبح تو بازار اگه کسی میخواد قرض بگیره بهش میدن به احترام پدرش، من این که خودش آبه ببره این احترام، فردا بهش توجه میکنن، احترام میکنن، اکرامش میکنن، و این باعث میشده انسان ها در حال حاضر خوب زندگی بکنند. یعنی اگر شما به بچه یک نفری که آدم خوبی بود احترام بذارید، باعث میشه که دیگران هم خوب باشن، چون میبینن این احترام به خودشون فقط نیست، به بعدها به نسلهای بعد هم این احترام باقی میمونه. لذا تلاش میکنن که هم خودشون خوب باشن، هم خوبی رو برای جامعه نهادینه کنن. چرا؟ چون میفهمن که این میراثیست که به بعدیاشون هم میرسه. بس میراث به پدر و یک مادر برای بچه هاشون فقط پولی نیست که میذارن، احترامی هم هست که میذارن، حرمتی هم هست که میذارن. برگردیم به بحثمون، قسم یک اعتبار اوغلاییست، یه اعتباریست در یک جامعه ای که معمولا بوده و کم هم بوده. مثل گفتم سابقا نوع قراردادها که اینجوری نبوده، چکوینا نبوده، همین دستخط ها و زمان ها و عهد ها و همینا بوده، به شدت هم به خاطر همین باید پایبندی بهش میکردن، چون اگه طرف قرار بوده اینو بشکونه دیگه به قول عربا لا یستقیر الحجر علی الحجر، سنگ و سنگ بر نمیشده. شک نبوده، دادگاه نبوده، نمیدونم بانک نبوده، اینجور امور نبوده، یعنی حساب طرف رو میبندن. مردم به این احترام میذاشتن. یه نفر اگه قسمشو میشکونده تو جامعه مطرود واقع میشده، یک عنصر نابهنجار دانسته میشد. خب این مایه به قسم که یک اعتبار عقلاییست به عنوان زمان سخن، زمان شهادت، اما معمولا باید این وسط چیزی به عنوان مقسمون علی مطرح بشه. چه مورد احترامه؟ مثلا من به خدا قسم بخورم، حالا کفار و مشرکین به هوبر قسم بخورن، ما به حضرت عباس قسم بخوریم، یه طرف به باباش قسم بخوره، بگه به خاک آقام که براش احترام داره. همون مثلا تین و زیتون چی هست؟ یعنی مثلا به انجیر و زیتون قسم بخورن. خب حالا خورشید و ماه و اینها باز میگه محترمن، بخاره اثری دارن به احترام. در این باره کلن قسمهای قرآن به نظر میرسه نوعی بیان ادبیست و یک ساختار ادبی داره تا اینکه بحث قسم باشه. در این باره انشالله صحبت میکنم جلسات آینده، تو همین چند جلسه آینده یه مقدار بیشتر بهش توجه بکنیم. شاید اصلا اینها رو باید از معنای قسم برگردونیم. اینا هیچ کدام اون معنای اعتبار قسم رو نداره. این بیان فصیح ادیبانه است که ممکن بگیم این یک معنای دیگری رو در خودش مستطر داره و میخواد اون رو بیان بکنه. اما حالا اون مطلبی که خواهیم گفت میخوام تکمیلش بکنم بعدن بگم، از او اگر عبور بکنیم اینجا سوال مطرح میشه که خب بالاخره این تین و زیتون لابد چیز مهمی بودن که پیغمبر یا خدا بهشون قسم خورده. خب شمس و قمر مهمن، ولی مثلا تین و زیتون چه اهمیتی دارن؟ اگر به ظاهر آیه بچسبیم که قسم به تین و زیتونه، پس خود تین و زیتون دارای یک اثر مهمند، اون وقت این اتفاق میفته که مفسرین شروع کردن در خواص تین و زیتون سخن گفتن. معمولا حالا یا در حد یه پاراگراف یا بعضی یا حد دو صفحه، امروز هم بیشتر هم میشه با توجه به علمی که الان موجوده. شما یا ویکی‌پدیا بیارید از خواص تین و زیتون شروع کنید به گفتن. بعضی گفتن این ملینه، حتی مفسرین از قدیم تا حالا گفتن این مثلا برای دردهای خاص خیلی رافع مشکلات، دردها رو از بین میبره، نمیدونم چه مشکلاتی رو برطرف میکنه. ولی اینها به نظر میرسه مقداری از آبادی دوره. یعنی حالا این که شروع کنیم به خواص، خب انجیر خواص رو داره، هلو هم داره، اگه ملینه خب هلو بیشتر ملینه. یا مثلا فرض کنید که اگر زیتون خاصیت داره، خب سیر که خاصیتش ممکنه بگیم بیشتره. این کتاب خواص گیاهان رو بذاریم جلومون، به همه اینا شروع کنیم به قسم خوردن. یا باید بگیم نمیدونیم این خواصی که شروع کنن براش گفتن که این چه خاصیتی داره. بود بعضی حتی رفتن به این که بگن این دوتای فرقی از نظر تولید دارن، بقیه در یک کم میمیرن، در یک پوسته، اینا اصلا در پوسته نیستن، از پوسته بیرونن. خب حالا این چه خاصیتی هم پوسته بیرونن؟ اولا این دوتا نیستن، دوما من الا ماشاءالله گیاهان دیگه دارن. خب حالا بر فرض قبول، حالا این که در پوسته نیستن، چه مزیتیه براشون که در پوسته نیستند که کمی براشون مثلا یا مثلا هست یا نیست؟ این هم یا باید بگیم همین بالاخره نکته بوده که نمیدونیم اگر اون معنای اصلا باشه، یا بگیم به هر حال برای عرب نبوده، نکته ای نبوده، پیش عربا چیزی همچین میوه های خوشمزهی بوده که می آوردن. و به خصوص این پرانتز رو هم باز کنم، ببینید نقل و انتقال میوه تا همین 60-70 سال پیش یه امر غیر رایجی بوده. یعنی خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلطانی پدر بزرگ ما، ایشون میگه ما اومده بودیم قوم، حدود 20 سالمون بود، در شهر قوم از بروجرد اومده بودیم، یه نفر طلبه بود از مازندران هم حجره ما بود، اولین بار ما دیدیم یه چیز گرد نارنجی رنگی با خودش آورده گذاشته سر تاخچه، ما هم داشتیم نگاه میکردیم چیه، بعد دیدیم یه پرتقاله. یعنی این ندیده بودن اصلا، انتقالی سخت بود چون خراب میشد میوه، به خصوص هوا گرم تابستون به عمل میاد، بعد اینا رو بخوان بذارن مثلا کارسکه و گاری و اینا بیارن تو راه میگنده، آب برمیداره چون آب داره، و این بسیار امر سختی بوده. به همین جهت هم هر منطقه میوه های خودشو داشته. اومیان انار و انجیر و اینا داشتن میخوردن چیز دیگه هم که بهشون نیومده، نهایت هندونه مثلا بوده، اصفهان مثلا یه ذره بیشتر بوده. آقای محقق استاد ما آقای استلیان میگه ما خیلی خوشحال بودیم که تابستونا میریم مشهد، چون مشهد مثلا تنوع میوهش زیاد بود، اونجا شکم سیر میوه میخوریم، به همین جهت هم ارزون هم بوده، چون نقل و انتقالش که کم باشه بازارش میشه مثل بازار یه کوتاه مدته، باید تو همون در 15 روز 20 روزه که مثلا فرض کنید گلابی و انار و قیسی و لیمو مثلا فرض بفرمایید گیلاس شدید هم میرسه، همون موقع فروش داره، اگه کسی نخره او هم خراب میشه میرزن. ندرت میوه هایی بوده که میتونستن خوشش کنن، مثلا توت رو خوش میکردن یا مثلا اینا، به شاید این تین و زیتون قابل بالاخره خشک شدن بوده، مثل بلگه و اینا که حالا قومیان بهش میگن بلگه برگه رو بودن، اینها رو میتونستن بیارن نخ میکردن، مثلا الان هم هست انجیر نخ میکنن که میذارن، که اینها قابلیت بقا داشته. هندونه رو که مثلا نخ کنن، هندونه رو یاد میخوردن تموم میشه در بین گرفت، یا خیار مثلا. و این میوه هایی بوده که از مناطق دورتر، خود جزیره العرب که توش فقط خرما عمل میمده دیگه، بعد مثلا مدینه البته باغات شاید چیزایی داشته، ولی اینجور میوه ها میوه های مناطق گرم سیر به اون معنا نیست، به خصوص زیتون. خب خوشمزم بوده، خوششون میومده. عرب ها به عنوان یک میوه غیر متعارف بسیار ارزشمند این دوتا رو میشناختن، چون قسم به این بوده بر اونا محترم بوده، بالاخره چیز محترمی تو بازارشون بود. بعدم یاد اون باشه دیگه، بر کاروانی که راه میافتاده از شامات میخواسته این میوه ها رو بیاره، یا از خوزستان که مثلا در این مناطق نزدیک به جزیره العرب بصره و خوزستانه، اینا تقریبا 20 روز یه ماه تو راه بودن تا برسن به مکه و مدینه، یه مسیر طولانی بود، اگه می‌خواستن میوه اینا بیارن خراب می‌شده اگه تو راه نمی‌خوردن. خب این معنای ظاهرش بازم با یه احتمال نمی‌دونیم، یعنی همینجور احتمالی مطرح، اما اگر به هر علتی گفتیم که ما از این معنای اولیه دست برمی‌داریم و یه قرینه هم داریم با اون عطف طور سینین و حاضر بلد الامینه، که بگیم تین و زیتون و طور سینین و حاضر بلد الامین، اینها ناظره و مشعره به منطقه است، به سرزمینه. اون وقت مثل خیلی از مفسرین میگیم مراد از تین و زیتون خود انجیر و خود زیتون نیست، از چیه؟ اینجا حدود 8-9 قول مطرحه، احتمالا میدم بگردید بیشترم باشه. قول اول این که بگیم مراد دو تا کوهه، دو کوه بوده به نام تور زیتا یا زیتا و تور سیتا، ببخشید تور تینا و تور زیتا، سیتا نداری، تور زیتا یا زیتا و تینا، که گفتن این دوتا به زبان سریانی بوده و این دو کوه چون روشون انجیر و زیتون بوده به این نام خونده می شدن. به لغت تور می رسن، فردا راجع به تور صحبت می کنن. لغت تور گفتن به زبان سریانی یعنی کوه، اما نه هر کوهی، کوهی که روش درخته، یعنی کوهای کبیری روش نمیگن تور، مثل کوهای شمال، مثل کوهای زاگرس که روش جنگل وجود داره، اون کوهایی که روش درخته به اون کوها عرب میگه، اونا میگفتن تور و لغت وارد عرب هم شده. اون وقت تور زیتا یا زیتا و تینا یا تینا، این دوتا تور دوتا کوه بودند که روشون درخت بوده، یکیش قرق درخت زیتون، یکیشون قرق درخت انجیر، و به این جهت به این دو کوه قسم خورده شده. حالا چیه این دوتا کوه؟ اهمیتشون چیه؟ یه دو گفتم یکی از این دو کوه شهر دمشق براش بنا شده و یکی از این دو کوه بیت المقدس. بیت المقدس موطن زیتونه، الان هم زیتون خب اونجا زیاده، و دمشق هم موطن انجیره. این دو کوه یکی، یعنی قسم به دمشق و کوهی که دمشق برو استواره، یکی هم یعنی قسم به بیت المقدس و اون کوهی که بیت المقدس بهش ساخته شده. خب چرا؟ چه ویژگی داره؟ گفتم که دمشقش به خاطر حضرت عیسی، چون حضرت عیسی مادرش در دمشق بوده و دمشق ساکن بوده. البته تولد حضرت عیسی مشهور اینه که در بیت لحم، بیت لحم یا ناصره که بشن عیسی ناصری میگفتن، یک جاییست که در حدود 10 کیلومتری بیت المقدسه و یک کلیسای معروفی هم داره، بیت لحم هم به زبان عبری یعنی خانه نان، لحم در اونجا نان، در عربی یعنی گوشت، اما در اونجا نون در زبان عبری. در اونجا او به دنیا آمده بوده و حضرت مسیح یک کلیسایی هم توش ساختن، خیلی هم برای مسیحی ها محترمه. یه در میگن در الخلیله که اونجا کنار ناصره بوده. تو منابع ما جالبه که کربلا موطن حضرت عیسیست، میگن از دمشق حضرت مریم در آمد، وقتی که درد زایمان گرفت آمد، و همین دقیقا نقطه‌ای که قبر سید الشهداست در اینجا روی یک سنگی وضع هم ببارد داریم. حالا باید اونجا روایتش به نظر ضعیف باشه. خب پس اگه میگن اون کوه دمشق به خاطر حضرت عیسی، بیت المقدس هم به خاطر حضرت موسی که تور سینین ببخشید تو منطقه تور زیتون باشه، و البته مهمتر از حضرت موسی تمام انبیاء بنی اسرائیل، چون همه اونجا بودن. تور سینا اختصاصی حضرت موسی، بلد امینم که مال پیامبر. پس در این 4 آیه به همه انبیاء به خصوص به 3 تاشون که اولو العزم های اصلی هست که صاحبان ادیان ابراهیمی هست که این 3 تا الان بهشون هم میگن ادیان موسوی، یا بعضی از امروزی ها بهشون میگن ادیان غربی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام قسم خورده شده. گفته و تین، مراد دمشق، اون کوه که انجیر درشه، حضرت عیسی. زیتون، مراد بیت المقدس، کوهی که زیتون درشه، همه انبیاء بنی اسرائیل. تور سینا که فردا بحثش رو میکنیم حضرت موسی، هذا البلد الامین هم که خود پیامبر. پس این یه احتمال که بگیم اصلا مراد از تین و زیتون، نه این تین و زیتونی که شما میگید نه، یعنی کوه تین، کوه زیتون، شهر تین، شهر زیتون. احتمال دوم گفتن نه، اصلا مراد کوه تین و کوه زیتون نیست. منم احتمال میدم برید دنبال بکنید، یه نفری اولین بار به صورت قیل گفته که یک کوهی به نام تینا و زیتا وجود داره، ما بقیه دیدن خوب گرفتن مسلم انگاشتن. یه همچین چیزی رو زبان سریانی باشه یا نباشه محل تردیده. تا اونجا که من دیدم منابع دست یکی اینو نگفتن، ولی البته تفاصیل ما هست، احتمال میدم حالا دوستان نگاه بکنن این تتبع بیشتر کن. دومیش گفتن مراد مسجد دمشق و مسجد بیت المقدسه، نه خود کوه. مسجد دمشق رو بهش قسم خوردن، مسجد بیت المقدس هم که خب همون مسجد صخره و اونم قسم. چرا؟ چون حضرت مسجد مسلمونی، نه مسجدی که محل سجده خدا بوده، عبادتگاهشون بوده. این هم احتمال دوم. احتمال سوم گفتن مراد مسجد اصحاب کهفه. ببینید همش احتمالات بی مبناست ها، همجوری گفتن با فنه چون گفته شده میبین، و الا اگر قرار به همینجور گفتن باشه شما می حفظت از رو به کنارش بگید. دوم میشم مراد از زیتون مسجد ایلیاست. ایلیا که خیلی ها میگن نام امیر المؤمنین در زبان عبری، ظاهرن از این حرفای دوباره همینجوریه که گفته شده. ایلیا به زبان عبری یعنی خدا با من است. البته بعضی ها میگن نام الیاس نبی بوده، بعضی ها میگن که نام حضرت خضر و نام اصلیش ایلیاس، ایلیا بن ملکان اسم خضره. لذا این زیتون اشاره به مسجد ایلیاس. حالا نام حضرت خضر در عبری ایلیا باشه، اینم باز محتاج یه تتبعیست. اینم احتمال بعد. احتمال بعدی این که بگیم گفتن یعنی تین مراد مسجد حضرت نوح در جودی. جودی کوهیست که کشتی حضرت نوح بهش نشست، که خیلی ها میگن اول جایی که کشتی حضرت نوح نشست کجا بود؟ کوفه. یه منبرش رفتید پاکت جان گرفتید باید یادتون باشه. یه در میگن نه آرارات، در آرارات اسمش جودیه اونجاست. ظاهرا البته از هم میگن تو منابع متأخر یهودیا پیدا شده که گفتن اونجا مال ماست، این تو منابع متقدمشون نیست. من نمیدونم، تتبع نکردم، ولی از حرفایش که گفته شده. پس مراد از تین مسجد حضرت نوح و محل نزول کشتی به خاک نشستن، و دیگری مراد از زیتون هم بیت المقدس. احتمال پنجم گفتن که این جودی و زیتون بیت المقدس، این از ابن عباس قائله یه ذره معتبرتری داره. احتمال پنجم گفتن مراد تین شهر دمشق، نه مسجد دمشق. اونایی که به مسجد اشاره میکردن، اون سقولی که به مسجد میگفتن، خب یه ذره مطلب رو خواستن قشنگتر کنن. قسم خوردن به مسجد احترام ویژه تری داره، جایگاه قسم توش روشن‌تر. اما در این قول میگه نه، تین شهر دمشقه و زیتون مراد شهر بیت المقدس. خب اینم چرا به این دوتا شهر تین و زیتون گفتن؟ میشه مثلا الان که فرض کنید میگن قم شهر سوهان، یا مثلا صاغ شهر انار، آرام آرام اسمشون میشه دیگه، یعنی از باب اسم محصول برای شیء یک نوع مجاز مرسله، مجاز متداول. پس بدتین یعنی به دمشق قسم و به بیت المقدس قسم. حالا چرا به اینا قسم خوردن؟ بخاطر اینکه موطن مثلا عیسی و حضرت موسی باشه. البته دمشق برای اینکه موطن عیسی باشه به شدت محل تأمل و محل تردیده، ولی حالا گفته شد. احتمال ششم گفتن اصلا تین اینا نیچه قرار دور میرید کوفه، کوفه خود مجشه، تین یعنی کوفه و زیتون یعنی شام. در حقیقت اشاره به عراق عرب و شامات. احتمال بعدیش منطقه کوفه دیگه. احتمال هفتم گفته شده این دوتا اسم دو کوهه که بین حلوان و همدان واقع شده. حلوان الان که بزنید نام کرموشا میاد، شهر آقا، منتها ظاهرا حلوان کرمانشاه نیست. تقریبا اگر از خط بکشید و نقشه از همدان به سمت کرموشا به همون اندازه همون خط رو ادامه بدید یه منطقه میشه در عراق به نام حلوان. ولی حالا همه کرموشا میگن تو الان بنابرای تاریخ اسم قدیمش رو همینجا ها میذارن. شاید اسم منطقه بود، حالا شهر کرمانشا یه مقتل یه مثلش شد باختران و اینها اون منطقه رو بهش میگفتن. گفتن دو تا کوه بوده بین این همدان و کرموشا که این مناطق رو بهش میگن عراق عجم. از نظر تاریخی ببینید شما یه منطقه دارید به نام جزیره، هیچ ربطی هم به جزیره نداره، تو متون تاریخی بدید میگن فلانی حاکم جزیره شد. جزیره یعنی موسل رقه، از نظر شمال میخوره به همین دریای مدیترانه کنار شامه. زیر جزیره میشه عراق عرب که از بغداد و همین کربلا و نجف میشه. چرا به این بالا میگفتن جزیره؟ تقریبا بین دجله و فرات واقع میشه، از این جهت میگن جزیره ولی باش تصمیه دیگه نداره. بغل عراق عرب یه منطقه ای از نظر تاریخی بهش میگن جبال که همه این منطقه زاگرس ما شروع میشه، این استانهای همدان و کرموشا و بعد تا میاد ایلام و این منطقه رو همه رو بهش میگن جبال. از ظاهرن از قرن 6 و 7 به بعد شروع میکنن به اون طرف جبال رو و خود جبال رو، اون طرف ایران رو شون میگن عراق عجم. یعنی خود لغت جبال از نظر تاریخی یعنی کسی که میگن فلانی رو حاکم جبال گذاشتن یعنی حاکم کرموشا و همدون زیر آذربایجان، البته بالاش آذربایجان، خود اسم منطقه آذربایجان بوده، به پایین که البته خوزستانه، نه خوزستان اسم خودشو داشته، خوزستان و بصره. اما یه معنای عراق عجم که گفته میشه، عراق عجم یعنی از تمام تهران و سمنان و همین مناطق و تا اصفهان و تا حاشیه دریای نرسیده در رشته کوه البرز، شمالش میشه طبرستان، یعنی شمال البرز میشه طبرستان، جنوب البرز از یک طرف، از یک طرف زاگرس به این طرف رو میگفتن عراق عجم. عراق هم لغتا از لغت فارسی گرفته شده، یعنی ایراه، ایراه یعنی ایران شهر، خود عراق لغتا یعنی ایراه. و عراق عجم داشتیم که خیلی هم گفتم مثلا آغازی های عراقی، عراق اصلا یعنی عراق دیگه، آغازی های عراقی یعنی هم من منطقه عراق خودمون، عراق همون مفرس عراقه، یا به تعبیر بهتر بگیم عراق معربه عراقه. عراق این کل منطقه رو بهش میگفتن عراق عرب، این طرف رو میگفتن عراق عجم. علت این رو بهش میگفتن عراق عجم، عجم لغتا خوب میدونید عجم یعنی کسی که لاله، یعنی بد حرف میزنه. عرب ها به کسانی که یا عربی بلد نبودن یا عربی رو با لهجه و غلط حرف میزدن میگفتن عجم. و چون این منطقه ها معمولا عربی بلد نبودن شون میگفتن عراق عجم. اگر الان بخوایم نظر تاریخی بدیم، در حقیقت این منطقه خود زاگرس میشه جبال، اون طرفش میشه عراق عجم، این طرفش میشه عراق عرب. البته خود جبال رو هم از یه مقطعی به بعدش گذاشتن عراق عجم، یعنی خود جبال هم دیگه تعبیر ازش نکرده. خب اینم از این بس. خب حالا این اهمیت این مناطق چیه؟ یعنی این که ما بگیم کوفه و دمشق و اینها یا مثلا عراق عجم و عراق اینها، براش بچه تصمیه دوردن گفتن علت این که قسم بخورن چون تمام تمدن بشری که ازش مقدسات هم ادیان هم مشرکی همون تو هم منطقه است، یعنی تمام مقدسات حتی مشرکین هم تو همین مناطق، این مناطق تمدنی بوده دیگه، تمدن بابل در همینجا، سومری ها همینجا، ایلامی ها همینجا، قسم به تمدن هاییست که انسان ها داشتن، یعنی به نوعی پله بالا. یه احتمال آخری هم هست که بعضی از کتاب های دیگه تفسیری دادن، گفتن مراد از تین یعنی دوره حضرت آدم، مراد از زیتون یعنی دوره حضرت نوح، لذا و تین یعنی قسم به حضرت آدم و زیتون یعنی قسم به حضرت نوح، اون طور سینین و ولد الامین هم یعنی حضرت عیسی و موسی که بالاخره مال همون منطقه سینا و منطقه بیت المقدس هم، ولد الامین هم یعنی پیامبر، لذا اشاره به همه انبیاء داره. حضرت ابراهیم هم حالا به نینه جلالش پیدا کنه دیگه خودشون. اما چرا تین به حضرت آدم میگن؟ امروز همش داریم قصه و جغرافیا و اینا میگیم، چرا تین حضرت آدم تناسب شیست؟ ببینید حضرت آدم در این که از بهشت رانده شد یه سوال مهمی وجود داره و اونی که چی خورد؟ چی خورد؟ ما معروفمون اینه که گندو در مسیحیت معروفه که چی خورد؟ سیب. اما ظاهرن سیب اصل و اساسی حتی در مسیحیت نداره، ناشی از این اشتباه ترجمه است. یه بحث مهم نیست که آیا قبل از این که حضرت آدم و حوا بدت لهما سوءاتهما، قبل از این که عوراتشون کشف بشه، آیا لباس داشتن یا لخ بودن؟ در نگاه کتاب مقدس یهود میگه اینا قبلش لخ بودن، منتها وقتی خوردند معرفت پیدا کردند، به ذره اسم اون درخت رو گذاشتن درخت معرفت. مرحوم آقای مطهری بسیار بر این مطلب میتازه که این از آغاز میخوان بگن که دین در تضاد با معرفت با علم. اونا میگن نگاه کنید اینا لخ بودن، اما نمیفهمیدن لختی بده، خوردن فهمیدن لختی بده. مطابق اعتبار هم از حرفان، یعنی میخواد بگه قبل از او مثل حیوانات بودن، حیوانات لختن اما لخت بودن که بد نمیتونن، اینا این میوه رو که خوردن به محض این که خوردن حالا انسان شدند، یعنی شعور پیدا کردند. اما ظاهر قرآن اینه که نه، اینها قبلش لباس داشتند، منتها وقتی که خوردند لباس از تنشون کنده شد. خب حالا چی خوردن؟ در این معرفت از این جهت گفتن در متون عبری و متون آرامی ظاهرن یه لغتی وجود داره که این به معنی بده، یعنی درخت بد، همونیست که ما در اسلام اومدیم گفتیم درخت ممنوعه. لغت بد بعدها به آلمانی که ترجمه شده یه واژه‌ای است که دو تا معنا داره، یکی این اشتراک لفظیه، یکی بد یکی سید. از اون به بعد این تبدیل شده به سیب، یعنی اصلش بوده از درخت بد خوردند، درختی که بد بود نباید میخوردند، منتها وقتی رفته به زبان آلمانی در زبان آلمانی رفته لغتی انتخاب کرده که این لغت مشترک لفظی بوده بین لغت معنای بد و معنای سیب، اون از اون به بعد این شده سیب و اصلا مشتقاشی کشیدن و مسلح باشته شده. البته همه نیه که ما داریم نقل میکنیم بر اساس کسی که گفتن، آن خودمون تو این زمینه تخصصی نداریم. خب اما همین الان شارحین کتاب مقدس میگن که ممکنه اون درخت نه انجیر بوده باشه، همون که خیلیشون هم میگن ممکنه سیب باشه، ممکنه گندم باشه، یه دمت رو گفتن ممکنه لیمو باشه، این هم گفتن. این سه احتمال چهار احتمال رو دادن، حالا با چه دلیلی نمیدونیم، اونا بیاد نباسی داشتن که اینا رو گفت. اما مهم اینه که خب حالا برهنه شدن، وقتی برهنه شدن چه اتفاقی افتاد؟ به محض اینکه برهنه شدند یا حالا برهنه بودند و فهمش رو پیدا کردند، اینها خودشون رو و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، اینا شروع کردن با برگ درختان خودشون رو پوشاندن، تفقای شروع کردن، یخسفان این چسبوندن، شروع کردن به خودشون برگ درخت چسبوندن، دیدن لختن شروع کردن به خودشون برگ درخت چسبوندن. این برگ درخت رو خیلی ها گفتن برگ درخت انجیر بوده، به همین جهت به حضرت آدم وقتی میخوان بگن قسم به انجیر میخورن، یعنی لباسش لیف انجیر بوده، لباسش برگ انجیر بوده. یه قصه ای هم نقل کرده این سوال مقتنیات درر، این مال این مرحوم میگم اینجا دیگه نیدم، ایشون میگه این مطلب رو، همین هم که الان هم گفتیم از ایشونه، اینی که مقتنیات درر میگه وقتی حضرت آدم آمد روی زمین ترسید، خیلی تنها بود، خداوند یه آهوی رو فرستاد که این با حضرت آدم مانوس شد. حضرت آدم هم از این برگایی که خودش چسبیده بود یه دونش کند داد به این آهوی خورد. در اثر خوردن این هم مسک خوشم پیدا کرد، هم بوش خیلی خوب شد، هم خوشگل شد. آهو رفت و بقیه آهوها گفت و فردا صبح یکی دیگه از این آهوها اومد خدمت حضرت آدم که خلاصه ما هستیم. حضرت آدم یه برگ دیگه بهش داد، منتها او خوشگل شد اما خوشبو نشد چون طمع کرده بود. آهوی اول فقط به انگیزه رفاقت اومد، اما آهوی دوم به طمع آمد، خوشگل شد اما خوشبو نشد، با پیدا از اینا سمبولیکی. پس این هم احتمال بعدی در تین و زیتون. یه بحثی پس گفتیم ما در رابطه با قسمهای قرآن میذاریمش، اگر انشاءالله بحثش رو بیشتر پختیم و سخن میگیم. این تمام کلام تو سه نقطه کوچک داریم که دیگه فردا نخواهیم بازش بکنیم. لغت تین رو یه لغت عربیست، همین معنا را هم داره، در قرآن هم همین یه بار اومده، ظاهرن هم معنای متداول دیگه یه هم نداره، ازش هم فعل ساخته نمیشه. اما لغت زیتون نه، ازش هم فعل صحبت شده، ذاتهو ساخته شده، ذاتهو یعنی او رو روغن مالی کرد به روغن زیتون، و زیت هم به معنای روغن زیتونه، در قرآن هم زیاد آمده، و جنات من اعناب و زیتون و رمان، درخت هایی در بهشت وجود داره، زیتون داره، انار داره و اعناب داره، یون به طلکمو زرع و زیتون و نخیل جای دیگه شده و آیه بسیار معروفی که خودش دو تا معرمزون تفسیر داره، الله و نور و سماوات و الارض مثل نورهی که مشکاب فسفی بسفی مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوغد و شجرها یوغد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیتا ولا غربیه یکاد و زیت و آلوزی ولو لم یمسس خو نار نور علا نور یهد الله به نورهی من یشا. خب این آیه در اونم آمده که این شجره زیتونه که لا شرقیه لا غربیه چیست، طبیعتا توضیحش در تفسیرش در اینجا نیست که اون زیتون اونجا به چه معناست و چه مطالبیست. البته اشاره کنم که شاید اون زیتون رو اگر بازش بکنیم در تفسیر، این زیتون اینجا هم به نوعی معنا بشه. حالا یه ذره فردا راجع بهش صحبت کنیم.